محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب اليك. فصل وسلم وزد و بارك على حقيقة نورك و سید انبیائک و رسولک و خاتم رسولک حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارض به ابی القاسم محمد. الله و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک ولا سیم الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم و می خوانیم به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به قبره و ساکنه و زواره و محبی به دم رزی به دم رزی به شیب الخضیب به الخد تری به الحسین الشهید. هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف نماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن و بلایای آخر زمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. دو واژگان هست در قرآن که دو واژگان کلیدی است و می تواند سرنوشت ساز باشد هر یک از این دو واژه برای حیات ابد انسان و سرنوشت دنیا و آخرت او. این دو واژه با گوش ما آشناست و ما وقتی کسی رو دوست می داریم و به او محبتی داریم، برای او طبعا آرزوی خوشبختی و سعادت می کنیم. دو زوج جوان ازدواج می کنند، ما اگر کارت تبریکی می فرستیم یا پیامی می گوییم با آرزوی سعادت و خوشبختی. اگر فرزندی به دنیا میاد، مولودی به دنیا میاد، می گیم برای این فرزند نوزاد و مولود آرزوی سعادت و خوشبختی داریم. اگر کسی دوست ماست، تولد اوست، می گوییم که انشاءالله همه عمر به سعادت و خوشبختی زندگی بکنی. این واژه سعادت و خوشبختی با گوش ما آشناست و واقعا هم همچنین است که کسی رو که دوست می داریم وقتی می خواهیم برای او خیر بخواهیم و بهترین ها رو طلب کنیم، می گوییم که انشاءالله با سعادت باشی و خوشبخت باشی. در کنارش گاهی خبری می شنویم از کسی که خسر دنیا و آخره می شود. مثلا می بینی یه قاضی رشوه گرفته و خورده و برده و آواره شده، آخر هم عرض می شود که معلوم نشد که این به چه گونه‌ای نابود شد، به چه گونه‌ای خودش رو کشتنش به هزار بدبختی، جنازش قابل تشخیص نیست. با خودش انسان گمان می کند، فکر می کند که عجب آدم بدبخته، نگونبخت، شقی، خسر دنیا ول آخره، ذلک اول خسران مبین. یک کسی به یک کسی میگه آقا بدبخت شدم، نگونبخت شدم، بیچاره شدم. بدبختی چیست و خوشبختی چیست؟ آیا اصولا بخت و اقبال و شانس وجود دارد. اگر یک کسی گمان میکند که آدم دنیا و طبیعت و زندگی ما و حیات ما اینجوریست که به تصادف همینجوری چیزی پیش میاد، اگر ضربه میخوریم تصادفیست، اگر نعمتی به ما میرسد تصادفیست، شانسکی به این معناست، یعنی بیهوده است و علت واقعی ندارد، نه اینچنین نیست، حقیقتا اینچنین نیست. ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خدا جریان طبیعت و زندگی و امور خلقت را بر اساس سبب و مسبب گذاشته. در زندگی ما هم اینچنینه، اگر نعمتی و رحمتی رو به ما میکند، سببش فضل خداست، لطف خداست، رحمانیت اوست، گاهی رحیمیت اوست، گاهی دعای شماست که موجب نزول رحمت و برکت شده، گاهی دعای خوبان است که کسی در حق شما دعایی کرده، گاهی دعای پدر و مادره، گاهی دعای جد و آبادته، گاهی دلی رو شاد کردی، دل فقیری یتیمی، و اثرش این است که خیلی رسانیدی، اثرش این است که یک بخت خوب، یک بخت زیبا، یک رحمت، یک نعمت، یک کرامت از خدا، یک محبت به شما میرسد. بیهوده نیست، بی علت نیست، همه چیز ریشه و علت دارد. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که حتی در حدیث داریم اگر انسان گاهی کابوسی میبینه و خواب پریشانی و برمیخیزد و بر خود میلرزد و میترسد یا نگران میشه، دلواپس میشه، مدتی نیمه شب به استرس و تشویش میفته، امام فرمودن همین علت داره. اگر مؤمن چون این خوابی میبیند، گناهی انجام داده، خدا خواب بدی برش متسلط میکنه، نیمه شب بلرزه، بترسه، همین لرزش بدن، همین ترس، همین واهمه، همین نگرانی کفاره گناه او باشه. در برخی از روایات داریم که مؤمنی گناهی میکند، باعث میشه که از ظالم یا از حکومت ظالم و اینها خدا او رو به ترس بندازه. در برخی از روایات داریم که مؤمن ممکنه گناهی بکنه، گفته بودم خدمت شما، حتی الخدش، یعنی داره راه میره، دستش گیر میکنه به دیوار، به دستگیره در، زخم میشه، خدشه برمیداره، خراش برمیداره، به همین مقدار هم فرمود این کفاره گناهان است. آب پاک ریخته قرآن در دست ما، ما اصابت کن من مصیبتن فبه ما کسبت ایدی کن و عفوان کثیر. هر بلایی به شما میرسه، نه این است که مثلا فرض کن که عجب شانس بدی داشتیم. شانس چیه؟ خود کرده را تدبیر نیست، خودت کردی که لعنت بر خودت باد، من یه کاری کردم که این بلا سرم آمده. حتما هر بلایی، هر ضرری، هر صدمه‌ای به یک مؤمن، بحث مؤمنه، میرسد، اثر این است که خدا میخواهد او رو تنبیه کند. تنبیه یعنی آگاهاندن، یعنی بیدارش کنند که آقا این کاری که کردی اشتباه کردی. لذا بزرگانی از اولیاء خدا، مردان خدا، انبیاء خدا، اگر خبطی یا حتی ترک اولایی انجام میدادن، در جا چوبش رو میخوردن. و اگر میبینم که گناهان سنگینی انجام میدم و خبری نیست، معلوم میشه که از چشم خدا افتادم، از چشم خدا افتادم. گفت یه آقایی داشت میامد، منم داشتم میامدم، یک لحظه به ذهنم یک سوء ظنی خطور کرد که مثلا نکنه این، فرض کن که مثلا آدم متکبریه، چی؟ سوء ظن، ان بعض الظن لاسم. در جا مچ پام لغزید و بسیار بد خوردم زمین و همونجا فهمیدم که همین فکر رو نسبت به این مؤمن نباید میکردی. خدا دوستش داشته که تا اشتباه میکنه یکی میزنه پس کلش که بیدار بشه. این مثال رو مکرر بنده عرض کردم، تو خیابان شما دارید میرید، میبینید مثلا یک نوباوه نوجوانی حالا گوشه ای نشسته، فرض کن سیگار به لبش گرفته، شما نمیری گوشه اونو به تابو نگوی آقا پدر سوخته چرا مثلا سیگار میکشی؟ دیگه به من چه؟ بچه مردمه. اما اگه بچه خودت باشه این کارو میکنی؟ نه، در جا میری سراغش، اخمی، تخمی، تنبیهی، توبیخی. الله ولی الذین آمنو، اگر یک بنده مؤمن شده به خدا، خدا ولی اوست، سرپرست اوست، مالک اوست، صاحب اوست، یا مالکی و یا مملکی، یا سیدی و مولای، یا من به یده ناصیتی، سرنوشت من به دست توست. خدا ولی مؤمنین است. لذا تربیت کسی رو، بچه‌ای رو که دوست داری بهش بیشتر سخت میگیری، بیشتر گیر میدی، بیشتر مراقبشی. اگر یک جوانی، یک نوجوانی دید باباش بیخیال شده، دیر بیاد زود بیاد، اصلا کاری به کارش نداره، معلومه از چشم پدر افتاده، دوست داره که نیمه شب میگه که آقا چرا دیر آمدی، کجا رفتی، کجا بودی، یعنی دوست داشتنه دیگه، درسته؟ پس این چنین نیست که اگر فرض بفرمایید امروز در راه تصادف کردم، یا امروز دستم زخم شد، یا خوردم زمین، بالاخره یه مشکلی برام پیش اومد، بگم امروز بد شانسی آوردم. آقا شانسی وجود نداره، خود کرده را تدبیر نیست. ما اصابتکم من مصیبه اطلاق داره به قول فقها، فبه ما کسبت ایدیکم. و کذالک اون طرفشه، اگر یک موهبتی امروز به من رسید، اگر پام به کربلا باز شد، اگر سحر خود به خود بیدار شدم دیدم حالی دارم، بانشاتم، دلم اصلا مناجات میخواد، دلم دعا میخواد، و موفق شدم نماز شب بخوانم، این رحمته. و ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی به شما میرسد شانس نیست، خدا داده و خدا هم بی جهت نداده، حتما یه جایی یه لطفی یه کاری کردی خدا جبران کرده. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. از دو طرف پس بیهوده نیست، به قول شما گتره نیست و هوا نیست که شانسی همینجوری شد، نخیر، حساب داره، دقیق حساب داره. اونقدر جوانها، رفقای عزیز، بچه های من، پسران من، اونقدر دقیقه که اگر به دقتش برسی وحشت میکنی. خیلی انسان میترسد اگر بفهمه که چقدر دقیقه، چقدر مو به مو و متصل. همان است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد از سر سوزنی چه خوبشه، بعدش اثر میکنه. سر سوزن گاهی امروز کار خیری میکنی، 10 سال بعد خدا برای تو جبران میکنه. امروز در حق یک مؤمنی کمکی میکنی، کاری میکنی، خدا 50 سال بعد بچه تو نمیگذاره ذلیل بشه. در جایی دیگری گفتم که کسی از اقوام ما، یه پزشک بسیار ماهر و متخصص و فوق تخصص جراحی ارتوپدیست در مشهد، ایشون به من میگفتش که فلانی، من جوان که بودم پزشکی عمومی که گرفتم باید ترهم رو میگذرانیدم، میفرستن اینها رو به روستایی، 1 سال 2 سال باید برن اونجا خدمت کنن. از دانشگاه تهران پزشکی گرفتم، من رو فرستادن به یکی از روستاهای نهبندان در اطراف بیرجند و خیلی جای دور افتاده و ابتدایی است. من اونجا 2 سال پزشک بودم. بعد در مطب خودم یه پیرمردی داشتم که این به اصطلاح نوبت میداد و به مردم و ویزیتور من بود، مثلا نوبت میداد و اگر تزریقی داشتن انجام میداد. عیالوار بود، 5-6 تا پسر خدا بهش داده بود و خیلی عیالوار بود. به پول اون زمان، یعنی پول قصه مثلا مال 60 سال قبل شاید، به پول اون زمان من روزی 1 تومان به این دستمزد میدادم. 1 تومان اون زمان خیلی بود و در حد خرج زندگیش. این یه صندوقی داشت کنار همون دخل مطب من، صندوق خاصی داشت. من روزی 1 تومان که بهش میدادم، 5 ریالش رو میانداخت توی اون، نصف میکرد، 5 ریالش رو برمیداشت. بعد از مدتی من کنجکاو شدم، گفتم مثلا مش اصلا این پولی که میندازی چرا نصف میکنی؟ گفت آقای دکتر چی کار دارید شما؟ سیدم از این آقای دکتر. گفتم بالاخره من سوال برام، حالا مورد اعتماد تو هم، تو مورد اعتماد منی، پیشکار منی، بگو به من. گفت آقای دکتر من نذر کردم که هر چی درآمد داشته باشم نیمیش رو برای امام حسین و دهه اول محرم خرج کنم، نیمیش رو برای خود. یعنی چی؟ این روز 5 ریال این دستمزد روزت رو نصفش رو میریزی برای امام حسین؟ گفت بعد جوان بودم و خب نمیدیدم، ندیده بودم، همه چیز رو از زاویه دید خودم و عادی و مادی میدیدم. گفتم آقا این کار خلافه، این کار خبطه، اشتباهه، نکن این کار رو، تو 5 تا بچه داری، 5 تا پسر داری، اینا خرج دارن، فردا تحصیل دارن. خود امام حسین هم راضی نیست. دیدید که گاهی الان هم میبینید این شبها مردم از طرف امام حسین صحبت میکنن. نوشته بود که خود امام حسین راضی نیست اصلا کلن جلسه گرفته بشه. گفتم الحمدلله شما جدیدن سخنگوی امام حسین شدید، دیگه چی فرمودن؟ خبر تازه ای ندارید؟ تو از کجا هم چیزی فهمیدی؟ خود امام حسین هم راضی نیست کسی جلسه بگیره توی دریا. چی میگم؟ از کجا رسیدی به این که خود امام حسین راضی نیست قضا به مردم بدن؟ امروز آقای راننده اسنج بود منو میآورد، میگه باجا خود امام حسین راضی ترن که به جای قضا و اطعام کردن به مردم ماسک بدیم. تو خواب بهت گفتن؟ بیداری گفتن؟ کجا گفتن؟ هر چیزی به جای خیش نیکوست، ماسکش هم بدن، قضاش هم بدن. یعنی این که از طرف امام حسین و خدا صحبت میکنه خیلی جالب، خود امام حسین راضی نیست. من به این پیر مرد گفتم خود امام حسین راضی نیستن که شما نیمی از، گفت آقای دکتر شما سیدی محترمی از طرفی سابکار منی و خب تحصیل کرده ای دکتری، من وظیفم احترام به شماست، اما خواهش میکنم تو کار من و امام حسین دخالت نکن، بگذار من کار خودم بکن. با یه حالی گفت که من خجالت کشیدم. این آقای پزشک، آقای دکتر از اقوام نزدیک ماست، گریه کرد. کسی که عرض میکنم 25 سال پیشه جلو من گریه کرد، گفت فلانی اینی که نیمی از درآمدش رو خرج امام حسین میکرد، من بعدها دیدم همون 5 پسر او شدن بزرگترین اساتید دانشگاه تهران. همه زندگی و از نهبندان اومدن تهران، روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن. که خب حالا شاید مثلا اون فرزند ایشون، اون 5 پسر فکر نمی کردن که اون عشق و اون مواسات این پدر للحسین سلام الله علیه، برای حبیب خدا حسین، برای عزیز خدا حسین، اونه که اونها رو موفق کرده در زندگی، عزت داده، شوکت داده، ثروت داده. زد گاهی موفقیت های شما چه در عرصه رزق و روزی، چه در عرصه عزت و آبرو در جامعه، چه در جنبه عیش و راحت، مربوط به یک آهیست یا مربوط به یک خدمتیست، یک عمل حسنه است که پدر شما، مادر شما انجام داده. از مادر به دنیا آمدی، پدر تو به اطاعت و امتثال فرمایش حضرت جواد الائمه تربت الحسین در کام تو گذاشته قبل از خوردن اولین قطره شیر، ایمانت رو تضمین کرده به فرمایش جواد الائمه. اول محرم که میشه میبینی دلت بیتاب و حسینه، نمیدانی، نمیدانم دلم دیوونه یکیست، نمیدانی چرا اینجوری هستی، کجا میگردد و اصلا دست من نیست. دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیب اندر این کار است. ولیکن که به این نتیجه رسیدیم که آقا شانسی وجود نداره، بخت و اقبال به معنی شانس وجود نداره. اما آیا خوشبختی وجود دارد و بدبختی و نگونبختی و سیاهبختی وجود دارد؟ بله. معنی سعادت همینه، معنی شقاوت همینه. و قرآن گفته فمن هم شقیون و من هم سعید، از بین افراد بشر برخی سعیدند و با سعادت میزیند و برخی شقیند. بعد فرمود که و اما کسانی که شقاوت دارند و شقی هستند فف نار، اینها جهنمیند. ملاک حقیقی نیست برای سعادت که ببینیم اگر یک کسی منزل مثلا خوبی داره، اتومبیل خیلی خوبی داره، ثروتی داره، عیشی داره، راحتی داره، آبرویی داره، این 100% سعید است؟ نه. تا سرانجام چه خواهد بودن؟ هر کسی که پاش به جنت و رضوان و بهش باز شد همو سعید است، هر کسی که جهنمی شد حتما شقی بوده و از اشقیا بوده. پس ملاک شقاوت، یک کسی میگفت که آه خیلی ما که بدبخت شدیم. کجا بدبخت شدی؟ چرا همچین حرفی میزنی؟ حرفتان شکریه؟ این چه بدبختیه که ما داریم؟ چه بدبختی داریم؟ دو روز کار دنیا گر بر مراد ما نگشین که دلیل بر بدبختی نیست. هر چه بدبختی سر من میاد نگو این حرف، این بسیار ناشکریه. اگر یک کسی عروسی کذا و کذا گرفت، این دلیل بر این نیست که خوشبخته. حتی اگر یک کسی با مثلا همسرش خیلی کامیاب بودن، خیلی زندگی خوبی داشتن، خیلی با هم دل سپرده بودن، بازم این دلیل خوشبختی نیست. اگر یک کسی هم همسرش با اون همسر ناسازگاری داشت، این دلیل نیست که بدبخته. شاید در احوالات جناب دانیال هست، دانیال نبی که در شوش دفنه از انبیای بنی اسرائیل، که همسری ناسازگار داشت و او رو بسیار می آزرد و بد زبان بود، آمدن به دانیال گفتن که بابا این رو آش کن، بره، اینقدر اذیتت نکنه، اینقدر بد دهنی نکنه. گفت نه، این برای من خوبه، صبر بر آزار این، بد بر زبانی این، بر تیز زبانی این، بد بر خود این، اجر برای آخرت من. یک کسی از مراجع بزرگوار تقلید، خدایشان رحمت کند و بر درجاتشان بیفزاید، ایشون هم گفتن یه همسری داشتن که بددهان بوده و ناسازگار، با آقا گفتن آقا اینو طلاقش بدید، شما به این عظمت، به این زهد، به این علمیت، این موجب آزارتون نباشه. فرمودن نه، این ذخیره آخرتمه، برام خوبه، همه از من تمجید میکنن، تعریف میکنن، خواد باورم بشه، این خوبه. اونم یک دیده. حالا بنابراین اگر یک کسی زن ناسازگار بد فتانه نابهنجاری داشت که دلیل بدبختی اونیست، مگر پیامبر اکرم دو تا زن نداشت که انقدر او را آزار دادن؟ همون عرض می شود که کسی که فتنه جمل رو به راه انداخت، اونقدر پیغمبر رو این دو زن آزار می دادن، دو دختر اولی و دومی، که قرآن کریم به اونها به خطاب توبیخ فرمود انت توبا الالله فقط سقط قلوب و کما، اگر شما دوتا زن توبه کردید، دست از آزار نبی برداشتید، که نه، شما دوتا توبه پذیر و توبه کننده نیستید، سقط قلوب و کما، دل شما میل به باطل و به عرض می شود خلاف داره. فان الله هو مولا، شما اگر دست از سر پیغمبر بر نمی دارید، خدا پشتیبان پیغمبر است و ملائکه و جبرئیل و صالح المؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین. خب عایشه با پیغمبر سازگاری داشته؟ عایشه زن خوبی بوده؟ نه. حالا پیغمبر چون همسرشون عایشه شده، مثلا سعادت نداشته؟ نه، اینا ملاک نیست. مگر حضرت مجتبی مشکل جوده رو نداشتن؟ مگر حضرت جوادالائمه همسرشون ام فضل نبوده که قاتل حضرت شده؟ اینا ملاک خوشبختی یا بدبختی نیست. لذا اگر دو روزی زندگی در جایگاهی مشکلی پیدا کرد، با همسر، با فرزند، با چه پسر نوح با بدان بنشست، حالا اگر پسر یک کسی منعرف شد، ما از علمای بزرگ مثل مرحوم صاحب الزریعه داشتیم که پسرش کمونیست شد، مرحوم آقای آل احمد پسرش جلال بود، جلال کمونیست شد، با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. حالا بعدش توبه کرد یا نکرد، حرف دیگریست. مرحوم آقا بزرگ تهرانی پسرش منزوی بود، دو تا پسر داشت، هر دو منحرف. اینی که پسر یک کسی خدایی نکرده رنج برای پدر، البته رنج میکشه، کما این که نوح هم رنج کشید، نوح هم اذیت شد که پسرش با کافران غرق شد. اما این دلیل بر خوشبختی یا بدبختی نیست. ملاک خوشبختی و بدبختی چیه؟ یک وقت از سعادت این دنیا رو میگیم، یه ملاکایی داره. یه وقت از سعادت آخرت رو میگیم، اون یه ملاکای دیگری داره. مثلا سعادت دنیا رو اگر در نظر بگیریم، در حدیث آمده است که من سعادت المرء، از سعادت یک مرد و یک شخص، مرء یعنی شخص، از سعادت یک شخص این است که خانه وسیعی داشته باشه. خب اگر منزل تنگ تاریک مثلا کذایی داشته باشه، در دنیا اذیت میشه دیگه. بله، حالا اگر خدا روزی کرد و یک کسی مسکن واسع مثلا پرمساحتی داشت که راحت بود، خب البته این یه نوع خوشبختیه در دنیا، اما مربوط به دنیاست. امام صادق بر منزل یک کسی از اصحابشون وارد شدن، خیلی خونه در به داغون کوچیک تنگ عجیب و غریب بود. فرمود که مثلا تو که وضعت خوبه، این چه خونه یه که آخه نشستی؟ گفتش که آقا به تعبیر ما اینجا منزل مرحوم ابوی بوده، منزل مرحوم پدرم، به یاد پدرم هم اینجا موندیم. فرمود اگر پدر تو احمق بوده تو هم باید احمق باشی. عمو جان وضعت خوبه، برو. این تعبیر از من نیست ها، احمق یعنی شخص نابخرد. اگر پدر تو نابخردی کرده، تو همچین جای زندگی میکرده، با اینکه میتونسته بهترش بکنه، تو هم باید همین غلط و اشتباه تکرار کنی؟ نه، من سعادت المرد تو حدیث داره اینه که مرکب خوبی داشته باشه، مرکب خوبی داشته باشه. امروز مثلا اتومبیل خوبی داشته. از سعادت مرد، این جالبه، از سعادت مرد در حدیث دارد که این است که فرزند او شبیه او باشه، پسرش شبیهش باشه. یعنی چی؟ پسرم شبیه من باشه خوشبختیست؟ بله خوشبختیست. به چه معنا؟ تا پسری در رسد خوش پدری میرود. تا پسره بشه مرد، جنابالی باید من باید غزل خداحافظی رو بخونم. پدره رفته، پسره وارد مجلس میشه، میگن اه خدا بیامرزه، مثلا فرض کن که فلانی رو نگاه چقدر شبیه باباشه، مردم رو به یاد پدر. این یه نوع خوشبختی، عالم خوشبختی دنیاست اینها. از سعادت مرد این است که زن خوب فرمانبر پارسا داشته باشه، یه زن همدل، یه زن همگام، یک زنی که او را آزار نده، زن خوب فرمانبر پارسای سازگارم. تا این مربوط به دنیاست. بله اگر همچین توفیقی دست بده و همچین همسری داشته باشی، یارا بهش صحبت یاران همدم است، خیلی خوبه. وارد منزل که میشی نگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نگی که مثلا تعصن تو به ذل ملک و الملکوت، نه، نعمت بله نعمت، سعادت بله سعادت. و خوبه آقا بنده از خدا سعادت آخرت رو بخواهم یا سعادت دنیا؟ هر دو از خدا میخواییم، اگه خدا کم میشه ازش به خدا اینما سعادت دنیا نخواستیم سعادت آخرت ما، نه. و آخرون فازه به کلتیه ما قد جمع دنیا مع الاخره و قد جمعهم الله و اقوام امیر المومنین. فرمود بگو خدایا برای من، شما بگید، ما که کارمون گذشته، شما که جوانید، بگید خدایا برای من به حق الحسین، به وجاهت حسین، به آبرومندی ابی عبدالله حسین، جمع کن سعادت دنیا و سعادت آخرت رو. اما سعادت دنیا یعنی منزل خوب داشته باشی، زن زیبا و سازگار داشته باشی، مرکب خوب داشته باشی، بچت هم شبیه تو باشه، رزق واسه هم داشته باشی. اگر سعادت آخرت نداشته باشی مفت نمیارزه، چون دنیا میگذرد، مثل برق میگذرد، عمر ما همچو باد میگذرد، هرچه آرم به یاد میگذرد. اصل 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 سعادت آخرت است. و سعادت آخرت به چیز؟ به فوز بالجنه، به اینکه بالاخره به بهش برسی. گفته بودیم این حدیث رو به یاد دارید که شخصی به جناب سلمان سلام الله علیه رسید، خواست اهانت کنه به سلمان، از این کسانی بود که نجات پرست بود و تعصب ضد عجمی و ضد ایرانی داشت. به سلمان گفتش که به عنوان اهانت که ریش تو بهتره یا دم سگ. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تن کعبه است هنوز. جناب سلمان تأملی کرد، فرمود بستگی داره، اگر من از پل صراط رد شدم و به بهشت رسیدم، شاید محاسن من و ریش من از دم سگ بهتر باشه، اما اگر من جهنمی شدم، یقینا دم سگ از این ریشه من بهتر. حرفیه هم. اگر رسیدی به بهشت، رسیدی به کوثر، اگر نوشیدی از دست امیر المؤمنین ساقی کوثر، هل یمنعنی و هو الساقی ان اشرب من حوض الکوثر تو سعیدی. اگر رسیدی به شفاعت زهرا تو سعیدی. اگر قیامت دستت رسید به دامن سید الشهدا سعیدی. اگر جز کسانی بودی که پیامبر در حدیث امه ایمن فرمود که کسانی که بر حسین من گریه میکنن والله به خدا سوگند وارد بهش نمیشوم من، یعنی این که عضد و بازوی اونها رو میگیرم و تک تک واردشون میکنم، ولی فانت سعید تا اگر نرسیدم که شقاوت است. و اما الذین شقوا ففی النار، کسانی که شقاوت پیشن در هر کسی که در جهنم است بدبخت، بدبخت یعنی جهنمی، در جهنم خوشبخت نیست. و هر کسی وارد بهش شد یا هر کسی مشمول شفاعت شد یا مشمول عنایت صدیقه کبرا شد فهو سعید حق السعید. بسم الله که اینه، ملاک اینه. از کجا می شود تشخیص داد که ما اکنون در چه حالیم؟ الان من خوشبختم یا بدبخت؟ و اگر خوشبختم یا اگر بدبختم اینا درجه داره دیگه، چقدر خوشبختم و چقدر بدبختم. این عبارت نورانیه زیارت جامعه کبیره، سعد من اطاعکم و شقی من خالفکم. به هر مقداری که مخالفت خدا و رسول، به هر مقداری که مخالفت اهل بیت بکنم به اون مقدار بدبختم. امروز گناهی اگر کردم، گناه که متابعت اهل بیت نیست، اطاعت اهل بیت نیست، به همون مقدار گناه شقی هست. هر گناهی شقاوت است، هر گناهی بدبختی است. اگر خیلی گناهکارم پس خیلی بدبخته، خیلی شقی است. به هر مقداری که اطاعت بکنم از خدا، رسول و از امیر المؤمنین و از ائمه معصومین، از حضرات صادقین، از امام رضا و از امام زمانم، به هر مقداری اطاعت بکنم به همون مقدار سعادت دارم. بودن کسانی که کامل مطیع باشند، بله. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین. حضرت ابوالفضل که شاهباز عرش است، از علما بودن، بله، مشهور است همچین حرفی، مشهور است همچین حرفی که بین سید رضی و سید مرتضی، دو برادر، دو عالم، دو فقیه، دو ادیب، دو لبیب، دو سید شریف، دو افتخار شیعه، سخنی شد سر یه مسئله ای. گفتن خب کدوم یکی مقدمه؟ گفتن ببینیم که کدام یک از ما دوتا در عمر گناهی نکردیم، گناه کبیره. سید رضی گفت من گناه کبیره ای نکردم. سید مرتضی هم گفت کبیره ای نکرد. گفت من صغیره ای انجام ندادم. گفت منم صغیره ای انجام ندادم. رفتن جلو. در کل عمرش کسی گناه نکرده باشه، در کل عمرش کسی صغیره انجام نداده باشه. من ترک مستحبی نکردم، من ترک مستحبی نکردم. بودن چون این کسانی؟ بله، در همین زمان خود ما بودن. مرحوم آیت الله معظم آیه حاج احمد خونساری رحمت الله علیه، برخی نسبت به ایشون گفته بودن که در شبهه عدالت در ایشون نیست، شبهه عصمت است. تمجید کرده بودن از علما از ایشون. اونقدر شخص مراقب که اهل حوزه، نه علمای برجسته که بالاخره خودشون جنس شناس بودن، یه کسی هم ردیف تو یا پایین تر از تو یا اهل خبره و اهل فن بگه آقا اصلا صحبت عدالت این نیست، این عدالت سید، صحبت عصمت اوست. بودن کسانی که در عمر حتی یک بار چشمشون رو مراقبت کردن که چشمشون نامحرم، بله بوده، بله بوده. ما چون آلوده ایم همه را به کیش خود پنداریم. بوده کسی که در عمر یک بار دروغ نگه؟ بله. برخی از اساتید ما میفرمودند که من شاگرد حاج آقا حسین قمی، آیت الله عظمه حاج آقا حسین قمی بودن، ایشون اینقدر مراقبت داشت که مثلا بچه ها در منزل اگر فضولی میکردن دیدید دیگه، مثلا بچه ها فضولی میکنه برای که سر جاش بنشونیم که الان بلند میشم میکشمت، الان بلند میشم پدرتو در میاره، میزنمت که مثلا صدا کنی. میگیم یا نمیگیم؟ میگیم. شون فرمودن که مرحوم آقا حسین قمی اینقدر تقوا داشت که وقتی مثلا بچه فضولی میکرد میگفتش که فرض کن که میزنمت که یه فرض کن میگذاش که دروغ نشه. یعنی اینقدر مراقبه، حتی عصبانیتش و حرف زدنش رو مراقبه. در ایام جوانی من یه هم اتاقی داشتم در مدرسه علمیه، خیلی اهل تقوا بود، مطلقا به نامحرم به هیچ عنوان مواظب بود نگاه نکنه. بعد به شوخی به من میگفت فلانی تو خوابم نامحرمی میبینم چشمامو میبندم. بعد بلند میشم که اوه حیف شد، خواب بود که، اشکالی نداشت ببینیم، اما دیگه عادت کردم. دقت میفرمایید؟ بعد کسانی هستن که مراقب باشن، به هر مقداری که مراقبتر، مطیع‌تر، با تقواتر، به همون مقدار خوشبختی آخرت فراوان. به هر مقداری که معصیت، بدبختی و نگونبختی و بیچارگی. علامت شقاوت چیست؟ در حدیث داره که علامت شقاوت و بدبختی جمود العین است، یعنی چشمی که در او عشق نیست، این علامت شقاوت است. اللهم اینی اشکو الیک قلبا قاسیا و عینا عن البکاء جامده. خدایا من گله میکنم، به تو شکایت میکنم از این چشم من که اشکی ندارد و از این قلب من که به قساوت مبتلا شده است. اگر یک کسی میبینه تو نماز شب اشکی نداره، یه بچه یتیم میبینه، یه آدم دردمند میبینه ولی دلش نمیدرزه، دلش رحم نمیاد، اشکی نداره. اگر در مجلس سید الشهدا شرکت کرد که میبینه بابا در و دیوار دارن گریه میکنن، جن و ملک بر آدمیان گریه میکنن، نوحه میکنن، گویا عزای اشرف اولاد آدم است، و میبینه نه خبری در دلش نیست، در چشمش نیست، یه علامت شقاوته. علامت شقاوته یعنی چی؟ یعنی اونقدر گناه کرده که این گناه مانع باریدن چشم اوست، دل قسی شد. قساوت قلب علامت شقاوت و بدبختیه. خشک بودن چشم و اشکبار نبودن و پربارش نبودن چشم تو حدیث داره علامت شقاوت. در حدیث دیگری فرمود اصرار علی الذنب، یک کسی که پشت سر هم گناه میکند، نمیتونه گناه رو ترک کنه و اصرار دارد بر گناه، حالا چه صغیره چه کبیره، لا صغیره مع الاصرار، این علامت شقاوت. چون اصلا خود گناه شقاوته، حالا گناه پشت سر گناه هم انجام بده، دیگه ظلمت فوق ظلمت، بدبختی بالای بدبختی. اگر نمیتوانم گناهی رو ترک کنم، یه علامت شقاوت. جوانهای عزیز، رفقا، پسرهام، عزیزانم، خدا شما رو با قاسم ابن الحسن محشور کنه. خدا به حق طهارت قاسم ابن الحسن دلتون رو، وجودتون رو، جسمتون رو از هر گناهی پاک کنه، از هر گناهی پاکیزه نگه بداره، که این هیئت هیئت شبان القاسم. از علامت شقاوت حقوق والدینه، آزار والدین علامت شقی بودن. عیسی میگفت که خدا مرا اینگونه قرار داده است که و برن به والدتی، من بار رو نیکوکارم، پسر خوبیم برای مادرم، ولم اکو جبارن شقیا، و جبار نیستم، شقی نیستم. کسی که به پدر مادرش بی احترامی میکنه، تمرد میکنه، نافرمانی میکنه، در مقابل پدر و مادر میایستد، این شقیه، این بدبخته. چطور بدبخته؟ به خاطر که آقه و حدیث داریم که بوی بهش تا 500 فرسنگی، 500 فرسخی می رود، عطر بهشت می وزد تا 500 فرسخی، اما آق والدین حتی بوی بهشت به مشامش نمی رسه، یعنی از 500 فرسخی بهش نمی گذارن به بهشت نزدیک بشه. در اون آیه شریفه دیگر فرمود که ولم اکو به دعا اکرب به شقی، یا و جالب این است که جبار رو با شقی آورده، یعنی ریشه این که برخی در مقابل پدر و مادر نافرمانن، متمردن، بیعیان، داد میزنن، در مقابل مادر یا در مقابل پدر میستد و اذیتشون کنه چیه؟ جبار بودن، تکبر. یک کسی جوانی یه زمانی در مشهد آمد به من، روز تاسوعا آمدم از مجلس بیرون، ظهر تاسوعا بعد از منبر خیس عرق، چه وضعی چه حالی بوده، تاسوعا بوده دیگه، تاسوعای امام حسین. آمدم داخل خیابان، یه جوان رشید و برومندی شاید مثلا 25 سال آمد سلام کرد، همینجور گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا شما رو به خدا دعا بکنید. چی شده؟ گفت آقا من بدبختم شخی. چرا؟ گفت دست به هر کاری میزنم نمیگیره، بیچاره شدم، از هر راهی میرم راه بر من بسته است، درها بر من بسته است و بیچارم. نه آدم تنبلی هم، نه آدم معتادی هم، نه. اما هر کاری میکنم نمیشه. خیلی گریه میکرد به زاری، شما رو بر قمین ابوالفضل چیزی بگید. به او گفتم که پسرم ببین، اگر من یه چیزی رو بگم راستش رو میگی؟ چون شما میری دکتر میگی که مثلا آقا حالم اینجوریه، دکتر میگه خب به من بگو چی خوردی تا بگم مثلا مشکل چیه. تونی به من همینجوری که به دکتر مطلب رو میگی صادقانه بگی؟ گفت بله. گفتم اولین سوالم ازت اینه، رابطت با پدرت چطوره؟ سرش انداخت پایین. گفتم ها. گفت 6 ماه حتی به اندازه سلام صحبت بین ما رد و بدل نمیشه. تمامه، هیچ راهی برای تو نیست، مطمئن باش به طلا دست بزنی آجر میشه، مطمئن باش که نکبت زندگی تو رو فرا میگیره که همان که گرفته، و هیچ ذکری، هیچ توسلی، هیچ چیزی نمیتواند گره از کار تو باز کن. هیچ. تا زمانی که پدر دست و راضی نشه. نه من، احدی نمیتواند گره تو رو باز بکن. و باز نخواهند کرد. سراغ امام رضا هم بری، باز نخواهند کرد. سنت خدا و ائمه این. گفت خب چه کنه؟ گفتم الان روز تاسوعا است، من دارم میرم یه مجلسی، برو مستقیم خونه پدره، با پدرت که روبرو شدی سلام که کردی در جا مهلت نده، در جا بیفت پاشو ببوس. گفت آقا اگه من که برم اولا رام نمیده، ثانیا اگه رام بده میذاره تو گوشم، میگه منزجرم از دیدن تو، اصلا فایده ای نداره. گفتم سر من زمن پرس فرسوده روزگار، مثل این که به نسخه یک طبیب عمل میکنی به حرف من عمل کن. تو بابا نیستی، بابا که بشی میفهمی که بچهت هرچی که باشه آخرش بچهته. بابا هرچی که دست پدر بچهش عصبانی بشه آخرش دلبندشه، فرزندشه. وقتی بره سراغش اولش ممکنه که مثلا اظهار انز... ولی آخرش بچهشه. خدا رحمتت کنه، پیرمرد استادی داشتیم میگفت مردم امام زمان باباتونه، برید سراغ امام زمان بگید آقا من بچه بد تو هم، بچه گناهکار تو هم، بچه بدبخت تو هم، آخرش پناه من توی، پناهتون میدید. گفتم برو تا در رو باز کرد امان نده، یعنی فرصت نده، در جا بیفت پاشو ببوس و بلافاصله بگو بابا غلط کردم. گفت آقا نمیتونم، نمیشه. گفتم یه چیزی بهت بگم، کبر تو اجازه نمیده خودتو مقابل پدرت بشکنی. ولم اکو به دعا کرب شقی یا جبارن شقی، این جبار بودن اجازه نمیده تو خودتو مقابل بابات بشکنی. بشنو از من، بر گوش ببند. گفت خیلی سختم. گفتم بله دیگه، تکبر اجازه نمیده. رفتم جای شما خالی روز تاسوعا مجلس دومو، آمدم پایین دیدم تماس گرفت. حاج آقا دیدم مثل ابر بهار گریه میکنه. بله چی شد؟ گفت آقا درست شد، درست گفتید شما. گفتم چطور؟ گفت رفتم منزل پدرم همینجور که شما گفتی، خودم انداختم به پای پدرم، گفتم غلط کردم بابا، زدم زیر گریه، دیدم که بابام زیر بغلامو گرفت بلندم کرد، زار زار گریه کرد، تمام صورتم رو غرق بوسه کرد، منو در آغوش خودش کشید. باباست. شقاوت آق والدین بودند. و متاسفانه در جامعه ما، نوجوانان ما، جوانان ما اصلا نمی دونن اهل بیت نسبت به پدر و مادر چی گفتن. نازکتر از گل نمی توانی به اونها بگی. ولا تقل لهما اوف، امام فرمود که اگر کلمه از اوف کمتر بود قرآن می گفت. حتی اوف مثلا خاصلم رو سر بردی، مثلا چقدر میگی، به همین مقدار جایز نیست. یک کلمه میگی، یک اون باید تاوانش رو بپردازی. خدا میداند، برای نصیحت شما میگم، یک کلمه نامربوط به پدرم گفتم وقتی که مثلا 30 سالم بود، 23 سال تاوان معنوی اون کلمه رو دارم میپردازم. 23 سال تاوان 100 سال من رو در راه عقب انداخت. 100 سال بگم 1000 سال من عقب انداخت. با که بعدن با پدرمون مشکلی نداشتیم. بله. خیلی کار سخته مقابل پدر و مادر. یه رفیقی داشتیم در وقتی که 9 ساله بوده، اتومبیل چپ شده بود و پدر و مادرش دم تیر از دنیا رفته بوده. من بهش میگفتم تو خیلی رنج کشیدی، در 9 سالگی پدر و مادر تو از دست دادی، اما خوش به حالت، چون دیگه این امتحان سخت رو نداشتی که احترام پدر و مادر، نشستنت مقابل پدر و مادرت حساب داره، نشستنت. الهی بمیرم برا، داره میاد طرف کربلا، روی اسب نشسته، ادب رو ببین. کی مهار اسب رو گرفته؟ علی اکبر و حسین. همتون شنیدید، هر سال براتون گفته. به ادب پیاده می آمد. آقا از خستگی روی اسب لختی چشمشون رفت رو هم. آرام می آورد بابا رو. که همین چرت بابا به هم نریزه خواب بابا رو. یک وقت آقازاده دیدن که ابی عبدالله چشمشون رو باز کردن، با یه اندوهی می فرماد لا حول ولا قوت الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. و ادب عرض کرد که استرجعتم، حول ولا حوغله می گید، انا لله می گید، چه شده پدر؟ فرمود پسرم الان که چشمم رفت و هم روی اسب، صدای هاتفی رو می شنیدم که می گفت این قافله به قتلگاه خیش می رود، به مزرع خیش می رود. ادب رو ببینید. بلافاصله فرمود، عرض کردن اول اسنا علی الحق، مگر ما بر حق نیستیم؟ ابی عبدالله فرمود چرا عزیزم هستیم؟ فرمود ازن لانا بالی بالموت، اگر ما بر حق هستیم چه باکی از مرگ. این علی اکبر پسر علی امیر المؤمنین ایدر است که می فرمود والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل الى صدی امه. والله پسر علی ابن ابی طالب، من علی اشتیاقم به مرگ و شوقم به مرگ و انسم به مرگ از طفل به پستان مادر بیشتر است. چنان این جمله آرامشی به دل سید شهدا داد که فرمود پسرم خدا بهترین اجری که از پدری به پسری رسیده است از من به تو بدهد. پسرم سر ببرم، راه برو چند قدم، تا کنم قد تو را خوب تماشا. پسرم تو مسیر راه که می آمدن تا فردا برسن، این گفتگو بین پدر و پسر اتفاق افتاد. زهر عاشورا هم گفت به کجا می روی ای یوسف زهرا؟ پسرم گرگ بسیار بود در دل صحرا. پسرم یوسف من، پسرم سر ببرم، راه برو چند قدم، تا کند قد تو را خوب تماشا. پسرم معذرت میخوام از آقای انصاری، از رفقا، که من اختیار روزه خوندنم دست خودم نیست. مثلا الان میخواستم ورود امام حسین رو به کربلا بگم که مثل فردایی وارد کربلا شد و یه مقدار از خاک کربلا برداشت، بویید، فرمود والله هم اینجاست، بار بکشایید اینجا کربلاست. اما نمیدونم حالا چرا از علی اکبر. روزه من امشب در خیمه حضرت قاسم همین باشه. آن ملاحت که علی اکبر لیلا دارد، برقع از رخ کند در باز تماشا دارد. یوسف یعقوبشو برده بودن، یعقوب یوسفشو برده بودن، میدانست که یوسف زنده است، اما همینی که میدانست زنده است ولی دور هست ازش، اونقدر گریه کرد که کور شد. و بیزد عیناه من الحزن. پسر ای را که بود حسن به از یوسف مصر، گر پدر کور چو یعقوب شود جا دارد. بالا سر علی اکبر که نشست، باور کن چشماش جایی رو نمیدید، صورت به صورت علی گذاشت. بنی علی هفت مرتبه از پرده دل فریاد میکشید بکاهن عالی ها، بنی علی بابا 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 قتلو کشتنه علت دنیا بعد کلفا خاک بر سر این دنیا. سر نازنینشو بلند کرد از صورت علی، خون فرق علی از محاسن آقا میری خذاب کرد خون. نگاه کرد دید این خبیث خیلی زخم زبان بده، زخم زبان کاری میکند که تیرس شبه نمیکند. دید خبیث عمر صد ایستاده، پسر جوانش حفظ کنارشه، گفت حسین نگفتم بیا بیعت کن؟ ببین پسر من سالمه، پسر تو اربنه. فرمود نزلم رو قطع کردی، خدا نزلت رو قطع کنه. برستن بعد هم صدا زد علمو یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید علی را آوردن. و علی اکبر حسین، یارب فرج امام ما را برسان، وجعل ذنوبنا به مغفوره و همومنا به مکفیه، وجعلنا من السعداء بالحسین ولا تجعلنا من الاشقیاء بمعصیتک یارب العالمین. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.